الطيبين الطاهرين المعصومين والعاصد ما فعل هذا. اللهم اغفرنا جميع المشاهدين ورحمنا برحمت. بحثی که دیروز عنوان شد در به مناسبت این که میخوایم اصحاب امام باقر رو علیه السلام عرض کنیم، البته به این ترتیب بحث اگر بشه خوبه، اما چون طول میکشه حالا یه قسمت رو هی میذاریم روی اصحاب ائمه علیه السلام. عرض کردیم که از زمان بعد از امام باقر حیات ایشان، لکن اصحابی که در زمان ایشان بودن، ما با یه خطی به نام خط قلوب روبرو میشیم که اینا داره تعلیفن، داره آثارن. اجمالا معلوم شد که مغیرت ابن سعید خبیث که حالا میگن مدعی الوهیت بوده، حلول بوده، اتحاد بوده، به هر چیز از این علوم به ایشان نسبت داده شده، ایشان اصحابش رو تعبیر به تعبیر اصحابه که همشه حزبی گروهی جماعتی داشته و اینا رو به اصطلاح در میان اصحاب امام باقر پراکنده کرده و کتاب ها و نوشته ها رو می گرفتن و بهش اضافه می کردن. ما به این مناسبت وارد این بحث شدیم که این خطی رو که ما بعدها اسمشه خط قلو گذاشتیم، این تقریبا از قدیم ترین ریشه هاییست که در بین حدیث ما تأثیر گذاره. یعنی تأثیر قدیمی تریش همین مسئله قلو و خط قلو عرض کردیم. چون بعد ما بحث زمان حضرت رضا داریم، اختلاف نسخه زیاد داریم، بعضی آن حضرت حادیث آمون داره داریم، لیکن داریم حالا ریشه گفتیم که یک اجمالی از ریشه آبی رو بگیم و تعبیر رو، مخصوصا چون عرض کردیم کرارن و مرارن بحث رو ما قائل نشدیم بحثی به نام تعارض الادله یا تعارض الاخبار داشته باشه، چون عرض کردیم تعارض فرع حجیت تعبدی هر دوست. کلمه تعارض، این اصلا کلمه تعارض، این آنم گیر کردن که این از کجا چرا آمده، این اصلش از عرض طریق، این در مقابل طول طریق. اگه کسی اصلا در راستای طریق با اسبش میرفت این مشکل نداشت، اگر اسبش وسط راه اینطوری عرض راه میگذاشت راه بسته میشد، راه رفت مثل ماشین الان بگذارن راه بسته میشه. اینا به این نتیجه رسیدن که ممکن است یک حدیثی رو، یک مطلبی رو داشته باشیم، این یک حدیثی در مقابل ما قرار میگیره که اون راه رو میبنده. این رو اسمش رو گذاشتم باب مفاعله، آرزهو، مثلا همون حدیثون آخر معارضون، مثلا بعد از اینکه اختیار میکنه این مسئله اینطوری است، حدیث درست اینطوره، این حدیث آخر معارضه، این معارضه برش میذارن راه باز میشه، این راه رو بسته بود باز میشه. این رو اصطلاح گذاشتن باب معارض، یعنی این یکیش مانع دیگری میشه. اما اگر آمد به این شد که هر دو، حالا اون راه هم باز کرد باز این راه بسته است، یعنی فرض اینه که یک جوری شده که اون هم راه رو بسته، این هم راه رو بسته، نه از اون طبیعی اون راه باز کنه، باز بخواد این یکی از این بند نمیتونه بیاد، این یکی راه باز کنه باز این نمیتونه بره. این رو اسمش میشه باب تعارض، ولذا فرع تعارض، یعنی تعارض هر دو در ارزن و این فرضش اینه که هر دو حجت باشن دیگه، غیر از این که فرض نمیشه، یعنی هر دو واجد ملاک حجیت باشن و این نمیشه الا اینکه ما حجیت تعبدی فرض بکنیم، الا غیر از اون که نمیشه. چون اگه ما ملاک حجیت رو بردیم رو وثوق و اطمینان فعلی، روی قطع با قول آقایون، روی شواهد فعلی، نمیشه دو تا خبر هر داره شواهدی باشن که بله. گاهی اوقات ما در ابواب فقه بابهایی داریم که دو تا روایت داره، هر دو به لحاظ ملاکات حجیت ملاکات ظاهری رو دارن، یعنی این هم صحیحه اون هم صحیحه، این هم سندش زیاده اون هم سندش زیاده، این هم طایفه بهش عمل کردن اون هم طایفه بهش. اینجور داریم، لیکن این اصطلاحاً بازم اسمش تعارض نمیم، چون وثوق به طرف نداریم که وثوقی که بدا میشه بالاخره باید یک کاریش بکنیم. یا مثلا میگیم توقف ولذا سر توقف، در اون حدیث عمر بن حنظله هم آخرش میادن فرجه حتی تلقا امامک، او فرض اینجوری میگیره عمر بن حنظله، اول امام میفرماید که اونی که مشهوره بعد میگه هر دو مشهوره، میگه اونی که خصوصا مخالف با عامه است میگه یکیش مخالف یکیش موافقه، هی فرض میکنه امام، هی جواب میده عمر بن حنظله، بعد آخر به این نتیجه که هر دو دارای ملاکاتی هستن، هر دو مشهورن، هر دو ظاهر کتاب باشون میسازه، هر دو با عامه موافق و مخالف. امام میفرماید من اینجور ندارم، اینجور تعارض کلام من نیست. این اذن فرجه، نه اینکه این احادیث رو توقف میکنه، این اشاره بینه که نیست، همچنین تعارضی ما نداریم، این اگر داره یک مشکل دیگری است، یک مشکل شخصیه که من باید حلش بکنم، شخص من نمیتونم به قاعده کلی بیام این مشکل رو حل بکنیم. این یک مشکلی است که باید به لحاظ شخصی رو حلش کرد، ببینیم چرا اینجور حالاتی پیدا شده. علی حالا این مسئله به لزوم عرض کردیم، تعبیر دقیق تر همون است که در اواخر همین قرن دوم علمای ما مرحومین استاد عبدالرحمن یه تعبیر داره علل الحدیث، یه تعبیر داره اختلاف الحدیث، این هر دوش خوبه. بلیزا بحث رو ما از مباحث و اصول خارج کردیم، بحث تعارض رو، تعارض فر حجیته، بحث حجیت با تعارض فر از حجیت خارج، در حدیث شناسی وارد میشه، در شناخت حدیث. و در شناخت حدیث این مسئله خیلی تأثیر گذاره، تا ما دقیقا خود حدیث نشناسیم ممکن یک حدیثی رو ما قبول نکنیم ولی معارض هم نداشته باشه، تعارض هم تو کارش نباشه. این راجع به بحث تعارض نیست، یه شواهدیست در باب قبول حدیث که ما باید به کار بریم ولی قبولش نداشته باشیم، یعنی و درست هم نیست، لیکن چی شده تا معارض هم نداره؟ نه چون معارض نداره، و انشاءالله عرض میکنیم اختلاف نسخه ای که ما الان به طور متعارف در ذهنمون میاد این است که مثلا از کتاب حریز دوتا نسخه هست، یه نسخه اینجوریه یه نسخه اونجوریه، این داریم ما. حالا من روایتشم میخونم، مال عمر ابن عزینه به اصطلاح، مال معذرت میخوام، مال کتاب علا عن صفوان، کتاب علا نسخه صفوان عن علا، نسخه علا ابن رزین، این بعضی جاش هستن دو تا حدیث معارضن. خب اینو ما اختلاف نسخ حساب میکنیم اصطلاحا، این مال این زمان نیست، این اختلاف نسخ مال این زمانی که ما الان وارد بحثشیم، مال زمان امام باقر نیست. لکن اختلاف نسخی که ما الان مرادمون ها رو یه همه توضیح بدیم اجمالا، شرحش الان اینجا نمیدم چون این بحث طولانی داره، من فقط برای آشنایی با مطلب، اختلاف نسخی رو که ما اینجا میگیم مرادمون این است که دو تا مطلب آمده ولو به حساب با همدیگه تعارض هم ندارن، قبولش الان برای ما خیلی مشکله. حالا من این مثال رو چون سابقا بنا بوده به اصطلاح مثال سابقا در بحث متن حدیث زدیم، دو مرتبه من اون رو میخونم چون این بحث مثال لطیفیه، توجه بهش کمتر شده، این رو میخونم، این بخونید. تدعو فإن المستعاد لا تدعو الصلاة بحال، این روایتی هست مال زراره که حریز ایشان، البته اینا از اصحاب امام باقرن، ایشون زراره از اصحاب، یعنی زراره از اصحاب امام باقره و حدیث رو که حریز نقل کرده که ظاهرا زمان امام صادق بود، داره که فإنها فإن المستعاد لا تدعو الصلاة بحال، اینو مرحوم کلی نقل میکنه. از اون طرفم بین اصحاب ما یه بحث اصولی است که اگر دوران امر شد در جایی که یک شرطی معذور بشه آیا اون عمل کلن ساقط میشه یا نه عمل شرطیتش میفته، یه بحثی دارن آقایون، بحث کبروی، این که آقایون میگن اگر کسی در رجال وارد شد دیگه بحث حلفت العاجزه عاجز است، نه مباحث اصولیش بلدی. وقت مشهورشون این طوره که دلیل شرط و دلیل مشروط رو نگاه میکنیم، اطلاق دلیل شرط و اطلاق دلیل مشروط، یا هر دو اطلاق دارن یا هر دو اطلاق ندارن، وقت نسبت سنجی میکنم که آقایون دارن. وقت مراد از دلیل شرط مثل لا صلات الا به طهور که اصولا بدون طهارت شرط نیست، اصلا صلات نیست، ظاهر این اطلاق این عبارت این است که بدون طهارت شرط نیست. از اون برم معروف شده از صلات الا تترک به حال، این اطلاق دلیل مشروط گرفتن که صلات هم ترک نمیشه. وقت نتیجه فقهیش این شده که کسی که فاقد طهورینه، در مکانی است که نه آب هست نه خاک هست، یا اتاق فلزی است نه آب هست نه خاک هست، نه امکان وضو هست نه امکان تیمم، فاقد طهورین، یه طبق لا صلات الا به طهور نخونه، نماز نخونه چون طهور حاصل نشد، از صلات الا تو تک به حال میگه بخونه، بدون طهارت بخونه. حالا آیا بعد قضا بکنه یا قضا نکنه بحث دیگریست، ولی ازا آراء در اینجا مقدار مختلفه که نخونه بعد قضا بکنه، قولی هم به این که نخونه قضا هم دلیلی برش نداریم اینجا، قولی به این که بخونه بعدم قضا بکنه، قولی به این که بخونه ولیکن بعدش قضا لازم نیست، یعنی اقوالی که مختلف پیدا شده سر این قسمتی که اطلاق دلیل شرط مقدم بکنیم یا اطلاق دلیل، من بحث اصولی داره که نمیخوام وارد بشم. اخیراً خب ادهی به این فکر بودن که ما از صلات و لاتوزک به حاله نداریم، اصلا چیزی نداریم از صلات و لاتوزک به حاله، همچی اطلاقی نداریم که بخواییم او شلام. بله، این یک روایت واحده است که از حریز از زراره به نظرم ان ابی جعفر یا اون نمیدونم از ابی عبدالله که انل فنها فنل مستحاضه لا تدع و صلات، مستحاضه لا تدع و صلات، و لذا اینا اشکال کردن که این آیون بی خود اطلاق دلیل مشروط گرفتن. ما نداریم از صلات لا تسک و به حالن، اصولا همچی روایتی نداریم که صلات لا تسک و به حالن، اشکالی که شده حالا روایتش رو بیاریم. و ما توضیحاً عرض کردیم راسته روایتی به اونو از صلات لا تسک و به حالن نداریم، این که جای خودش واضحه. انما الكلام فان المستحاضه لا تدع فانها لا تدع الصلاه به حاله، یعنی مستحاضه در جمیع حالات خودش نمازش میخونه، حالا یا با یه غسل یا با یه وضو یا با غسل وضو الی آخره به ترتیبی که گفته شده نمازش میخونه. و عرض کردیم که در این کتاب فصوص الحکم فتوحات مکیه معظم مال ابن عربی، چون یک مقدارشون فقه داره عبارش بعد ول کرده همون 100 سال خورده صفحه چاپ قدیم، ایشون فقه داره طهارت داره، ایشون در باب طهارت در باب استاز میگه ولی اقوا اندی انها لیست به حدثن، اصلا حدث نیست استازه موضوع میگه نوازشی بخوده، ایشون اندیاش هم خودش خود میده معناش چی، حالا نه روایتی نه چیز، ولی اقوا اندی که در جلد یک فتوحات در وقت طهارتی که ایشون داره استحاضه رو کلن حدث نگیده، جزء حدث حساب نکرده. خب بین اصحاب ما استحاضه جزء حدثه و حالا تو بعضیش وضو، تو بعضیش غسل، تو بعضیش هر دوست الی آخری، حالا من دیگه نمیخوام اون توضیحاتش رو بدم. وقتی در این روایت اینطور داره، ببینید این الان این روایت ما داریم، مرحوم کلینی این روایت رو آورده، بیارین شو ببینید مرحوم اولا سندش رو بخونید. وقتی میگه عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد، اینا چهار نفرن عده، این اشاره به این است که من در چهار نسخه از احمد اشعری دیدم، یعنی اشاره به نسخ متعدد روایت احمد اشعری، یعنی مطلبی رو که من میخوام از احمد اشعری نقل بکنم در چهار نسخه دیدم، یعنی میخواد محکم کاریش کنه دیگه، این دیگه جای هیچ جور
اینه یا همه جا همین عده کافی،
همه عده کافی همینطوره، عده احمد برقی داره، عده احمد اشعری داره، عده سهل بن زیاد، یک جاهایی داره مثلا ان غیر واحدین ان ابان، اون غیر واحدین غیر از اینه، اونا عده نیستن، اما اینجا داره عدت من اصحابنا ان احمد که چهار نفرن، یکیش هم همین به اصطلاح مرحوم علی ابن ابراهیم، چند نفر ذکر شدن دیگه، محمد ابن یحیاس اجلان، یکیش محمد ابن یحیاس، یکیش علی ابن موسی بن زم علی کیه داود ابن کوره، نه یکی دیگه چون آقای
محمد ابن ادریس،
احمد ابن ادریس هم ابو علی اشعری، یکی دیگه هم هست که مؤدبیش علی ابن حسین سعدآبادی، فکر میکنم نه تو مال عده برقی علی ابن حسین، الان چهار تا سرن. پس ایشون از باب تأکید دارن میگن در چهار نسخه ای که من از کتاب احمد دارم، یا حالا بخونیم بعد از احمد انا احمد ابن محمد ابن عیسا،
بله انا احمد محمد ابن عیسا و علی ابن ابراهیم
این چهارتار انحماد، بعد می انحماد یا چهار نسخه حماده که احمد نقل کرده، یعنی نسخه هایی که احمد نقل کرده از حماد در چهار نسخش هست، یا احمد اینو در کتاب خودش آورده و در کتاب خودش از چهار طریق من به کتاب ایشان، یا از کتاب احمد، یا احمد طریق است برای حماد ابن عیسی و حریز، چون بعدش ان حریز ان زراره بفرمایید، و علی ابن ابراهیم ان ابی، این یکی دیگه اضافه شد، شد پنج تا. بعد این به اصطلاح میخواد تأکید، خیلی عجیب مرحوم کلینی هم واقعا بعضی کاراش در حد تعجب آور اعجاب آور، بفرمایید.
محمد بن اسماعیل
عین قزم شازان جمیعا، اینم یک نسخه دیگه 6 تا، این نسخه خراسانیه، محمد بن اسماعیل نیشابوری که شاگرد فضل بن شازانه، از فضل بن شازان، هر 6 تایی یعنی 4 تا احمد، یکی هم ابراهیم هاشم، یکی از مرحوم فضل بن شازان دیگه از این تاکید بیشتر نمیشه دیگه، توی قایت ما یتصور من تاکید ان حماد ان حریص، یعنی میخواد بگه که من اشتباه نکردم، حواسم کاملا جمع بوده که این رو باید در کتاب حریص هست. من از 6 تا دیگه از این بهتر میگم کم دار. مثل اینم کم داریم که ایشان از 6 طریق بخواد یک روایت رو از مثلا از کتاب حریص نقل بکنه. جمیعا ان حماد، حماد ابن عیسی عرض کردم،
ان حریص ان زراره،
ان حریص ان زراره. پس این دیگه هیچ در شبهه نیست که در کتاب حریص این مطلب بوده. بفرمایید.
قلت
له،
تو این
چاپ
چه گفت تو بعد از مصطفی له رو هم نداره. قلت ان نفسا متى تصلي؟ قال ان تقعد بقدر حيزها و تستظهر بيومين، فان انقطع الدم و لغ تسلت و احتشت و استفسرت
استفسرت
اصلت و انجاز الدم و الكرسفه.
ببینید سوال میکنه از نفسا یا نفسا، چون که جواب اول امام میده چقدر قال تقعدو اندام ایام حیزش. این خب سوال تمام شد، ظاهرا دیگه تمام شد دیگه، کم تسلی ظاهرا تمام شد. بعد شروع میکنه به تعبیر حال قال قلتو، کلام مال امامه یا مال خود زراره است، بین حریز و بین ایشون میخواد بگه بابا من در نسخه ای کیدم این طوره. خیلی خب بفرمایید. بله فعین بعد اون مطلبی رو که امام ابتداعا اجمالا بیان میکنه داره تفصیل میده. از برش بگویم
توی تهذیب که اینو نقل کرده سندش این شکلیه: اخبرن شیخ عیاده الله تعالی ان احمد ابن محمد،
این احمد ابن محمد ارغم شیخ مفیده، احمد ابن محمدی که ایشان میاره پسر ابن الولیده، استاد شیخ مفیده و طریق است به راه قومی ها، یعنی ارتباطی که از ارتباطات مرحوم شیخ و نجاشی به قوم از این راهه، از راه مرحوم شیخ مفید، از پسر ابن الولید به قوم، خود پسر ابن قومیه. دقت فرمودید؟ ایشون هم حدود سالهای 356 اینا قوم بغداد آمدن، پسر ابن الولید. یکی از راه های ارتباط نقل میراث قومی ها، یعنی همه تاریخ داره کاملا روشنه به لحاظ تاریخی، مطلب روشنه، ایشون پسر ابن الولید از طریق ابن الولید نقل.
بعد
سند از این طریق بعد میگه انا ابی، ابی یعنی ابن الولید،
ان سعد ابن عبدالله، ان احمد ابن محمد، ان الحسین ابن سعید، ان حماد، ان حریز انزور.
باز یک نسخه دیگری است، یعنی در کتاب شیخ طوسی غیر از این راهی که ایشون احمد از حماد نقل میکنه، احمد از حسین، سعید از حماد، اینم بهش اضافه کنیم میشه 7 تا دیگه، اون 6 تا که اونجا بود این یکی رو هم اضافه کنیم که شیخ طوسی اضافه فرموده، شیخ سعد طوسی اضافه فرموده، میشه 7. یعنی هیچ جای حدیث دارید وقت ان نفسا چی آقا بخونه سوال رو؟
من از این توی تهذیب این شکلیه: ان زراره ان ابی عبدالله
علیه السلام،
این داره ولی تو قافی نداره، نسخش هم هیچ کدوم نبوده. خب این که شده
بفرمایید.
و این جازت دم
از اولش قال علیه السلام
تقعد به قدر حیزه ها و تستظهر به یومین فان انقطع الدم و الا
ببینید این تقعد بعد حیزه ها مثلا 7 روز است، 7 روز بشینه، استظهار هم 2 روزم احتیاطا بگیره که ببینه حیز هست یا یعنی خون خون حالت نفاسی داره یا نه. تستظهار این سوال تمام شد. ببینید دو مرتبه تفریع میکنه، این تفریع جدیده، فعن انقطع الدم یه تفریع جدیدی، ولی سوال چی بود؟ چند روز بشینه تمام شد؟ این یک تفریعی است که بعد بر مسئله میاد، یعنی خود سوال از این نیست، خود اصل سوال از این قسمت نیست، یه تفریعی است که بعد آمده. حالا آیا این تفریع رو امام فرمودن، خود زراره فرمودن، این دیگه حالا بحث بعدیشه. بفرمایید. فعن انقطع عن حد دم،
فعن انقطع دم بلغ تسلت و احتشت،
اگر دم در خلال این به اصطلاح ایام عادتش و استظهار اقتصلت وحتشت، احتشا عرض کردیم از حشوه، حشو در لغت عرب به اصطلاح در فارسی هم همینطوره، ما در فارسی حشو رو کلام زائد می حشو کلام، مثلا در لغت عرب چیزی که در میانه دو چیز قرار میگیره بهش میگن حشو. الان هم یه هشو اگه شنیده باشین لحجه عربی، مثلا فرض کنید کیکی که لابلاش مثلا شیرنیه، مثلا قرماست، میگن هشو مال تا تمر، مثلا هش بهشون تمر و شبیه آستر لباس. لکن در سابق آستر به این صورت بود، مثلا اگه حریر بود روش هم حریر بود، پشتش هم حریر بود، سرش مثلا پشم قرار میدادن، یه پارچه زخیم تری از پشم تا این فرم بگیره. عبا گر حریر است و گر پرنیان، به ناچار حشوش باید در میان، یه حشو باید بگذاره. وقتی این احتشد کنار از این که پنبه رو میان پای خودش بگذاره، این حشو به این معنا، یعنی در میان قرار بده و احتشد. حشو کلمه حشو این معنا آمده. بفرمایید. استثفار عبارت از این است که از اصل لغت استثفار از سفره، استثفر الکلبو ذنبهو، اصلش مال اونه، سگ اون بلا نسبت دوم بشه لای پاش میگذاره، کنایه از این که پنبه بگذاره یک پارچی هم بگذاره، چی بشه میگن نار بهداشتی، یه پارچی هم از دو طرف بگذاره که این رو نگه داره. این اصطلاحا در رابط حیز داریم، استثفار با سه سنخته و فه استثفرد و بعدش هم راه استثفار، به معنای این که بعد از این که اون پنبه رو گذاشت یک پارچی هم دو طرفش بگیره که اینه بگیره پنبه اونجا بمونه، این استثفار بشونه.
و سلت و انجاز دمو الکرسفه،
خب این تمام شد، این که زارن. حالا با سوال دیگه، یعنی فرع دیگه، ف انجاز دم الکرسفه، این ببینید اول یک سوال بود جواب زارن داد، این یک فرع آمد، باز دو مرتبه یک فرع دیگه، ف انجاز دم ال... اصلا سوال سری نبود که کرسوفه این پنبه که خون پنبه رو... الان فرع میگذارن که خون یک مقداری در پنبه آمده، یک خون پنبه رو فرا گرفته، یک خون پنبه از پنبه فراتر میره، رد میشه از پنبه، رد میشه. این قسم اول نداره، اما قسم سوم ف انجاز دم ال کرسوفه از پنبه رد بشه. تعصبت یعنی یک اصابه ببنده، یعنی یک پارچه محکم تری ببنده که خون تجاوز نکنه به این طرف اون طرف، اصابه به اصابش میگن، این تجاوز نکنه. بفرمایید. لابلاش یه پارچه بگیره، غیر از حالا اون استثفار و پنبه و اینها، یه چیزی هم پارچه بگیره لابلاش که این پاش به اصطلاح سرایت به جای دیگه نکنه، به لباس اینها نکنه.
اغتسلت ثم صلت الغداة بغسل و الظهر و العصر بغسل و المغرب و العشاء بغسل و لم یجز دم و الکرسفه صلت بغسل واحد.
خب این یه سوال دیگه، فرع دیگری است. این برای این یعنی سوال یه چیز بود، جواب آمد، بعد یک نکته دیگه آمد که در سوال نبود، بعد فانجاز دم الکرسوف اصلا فرع دیگری عنوان شد، اصلا که اصلا توی سوالم نبود. بفهمه
این استاد قلیل و کثیره و
این استاد این دو تا البته فقط کثیره و متوسطه رو داره.
بله یه قضیه
سه تا. عرض کردم ما در روایات استحاضه مختلف داریم، هیچ روایت واحد هم نداریم، سر اسم نداریم. اصلا کلا سر اسم نداریم. نظام مصاحبه خویی هم تمامش به دو قسمه. بعد محقق هم مثلا در معتبر عده ایشون رفتن رو دو قسم. بله سه قسم ها. سه قسم نداریم، دو قسمه. این اولین کسانی که سر اسم قرار دادن در فقه الرضا آمده. و چون فقه الرضا قاعدتاً جمع نمی کنه، قاعدتاً حالت اصولی نداره، حتماً روایتی موجود بوده لکن به ما الان نرسیده. بعد مرحوم صدوق، صدوق پدر هم همین سه قسم رو قبول میکنه، صدوق پدر و مرحوم صدوق پسر میگه قال ابی فی رسالتی، یعنی صدوق پسر با این تخصصی که در روایات داشته، دیدی روایت ثلاثی نداری؟ روایت تثلیث نداری؟ میگه وقال ابی فی رسالتی، این قال ابی فی رسالتی همون عبارت فقه الرضا است، این از زمان فقه الرضا سه قسم آمده، و الا در هیچ روایت واحدی سه قسم نداریم، جمع بین روایات شد. روشن شد؟ حالا این بحث استحاضه است که این بحث خیلی سنگینی هم هست، این احتیاج بحث سنگینی داره که حالا شما بفرمایید.
بله
بله،
فهمید که قلتو قل حائز قال مثل ذالک سوا
و انقطع عن حدم و الا اینجا بل حائض قال مثل ذالک سوا، همینطور حائض هم حکمش همینه. خیلی خوب، فان انقطع عن حدم اگر قطع شد به الا
و الا فهی مستحاضه پس نعمست النفسا سوا سمت و صلی و لا تدعو صلات علا حاله
و لا تدعو صلات علا حاله. آمدن اشکال که شما ندارین لا از صلات لا توترک و با حاله. پس این شما این که داریم النفسا لا توترک و صلات به حاله و لذا این اصلاح نداره. بعد بفرمایید
فعین نبی صلی الله علیه و آله قال از صلات و عماد و دینه.
خب این تمسک کردن به اون آیه حدیث مبارک از صلات و عماد و دینه کم عمود و دینه کم از این روایت مبارکه در آوردن مستحاضه لا تترک صلات به حاله. این شبیه نحوه استدلالی است که غالبا اهل سنت دارن. فقهای اهل سنت غالبا اینجوری استدلالات خب اساسات و امام دین کنم چرا بدونه به این که المستحاضه لا تترک صلات المستحاضه لا تترک صلات خصوصا در مثل ما نحنفی که الان فاقد طهورینه شک در صدق صلاتیت داریم چون لا صلات الا به طهور. این فعلا نبی صلی عرض کردیم این آی بروجدی عبارت دادن که اهل سنت یک نوع عمل قیاس پیشی اونها عمل به عمومات و اطلاق این راسته ایشون مطلبشون اجمالا درست لیکن نه اطلاق و عموماتی که الان بین ما متعارفه. اهل سنت خیلی جاها دنبال این نحوه اطلاقات و عموماتی هستن که واقعا ثابت نیست، یعنی اطلاق بودنش ثابت نیست، حالا یا در مقام بیان نیست اصلا نیست. مثلا عرض کردم بحثی دارن در دیه کافر که چقدر داره. ابن حزم به این آیه تمسک میکنه اف من کان کافرن که من کان مسلمان لا یستمون، مسلمان مساوی نیست با کافر، پس دیه کافر دیه نداره استظهار کرده از. خب چه ربطی بحث دیه داره آیه؟ این مطلبی که ایشون گفته شبیه قیاس، یعنی شبیه استثناء، این آیه چه ربطی داره مسئله دیه اصلا؟ از صلات و عماد و دینه کن چرا داره بین که مستحاضه لا تترک صلات به حاله. فإن النبی قال از صلات و عماد و دینه کن اصلا میشه به این تعلیل عمل کرد که هر جا که شک داریم بگیم نماز ساقط نمیشه؟ فإن النبی قال از صلات و عماد و دینه کن این اصلا ناظر به این مقام نیست. به اصطلاح ما تقریبا این آیه مبارکه این روایت مبارکه ناظر به اصطلاح مقام ملاکات، اونم چون ملاکات اقسام متعدد داره، بعضی از ملاکات شرعی صرف هم مثل اصلا تا اماد دین کم چون شرع دیگه شارع میگه این اماد دین دین چیه، حقیقت دین چیه، حقیقت نماز. وقت تمسک به ملاکات در باب احکام خیلی مشکله. تمسک به ملاکات از صلات و عماد و دینه کن توش در نمیاد که المستحاضه لا تترک صلات به حاله
یا لا تترک به حاله،
اون که اصلا نیست، اون مثل که اصلا نیست.
بله
دقت کردیم. پس این آیان حالا اولا یک این آیان اشکال کردن که روایت لا تترک صلات به حاله نیست، اونی که از المستحاضه لا تدعو صلات، پس این حدیث شامل بحث ما نحنفی مثل فاقد طهوره نمیشه. از این مطلبی که من عرض کردم به عنوان اشکال جواب این راه هم روشن شد، یعنی این آقا میگن درسته روایت در مستحاضه از لا تترک صلات به حاله لا تدعو صلات، لیکن چون امام تمسک کرده به قول پیغمبر فإن النبی قال، ما نه به خاطر مستحاضه، به خاطر إن النبی قال تمسک میکنیم، یعنی پیغمبر فرمود از صلات و عماد و دین کن، پس از این فهمیدیم که لا تترک به حال المستحاضه لا تدعو به حاله، پس ما نحنفی هم که فاقد طهوره لا تدعو صلات لا یدعو صلات، نه تمسک بکنیم به حکم، حکمی که عامل در باب مستحاضه است تمسک به تعلیل بکنیم. از اون برم آقایون جواب دادن که این تعلیل خودش تعبدیه، چون لسان اساس عماد دین کنه میخواد اثبات بکنه که نماز در همه حالات مثلا مستحاضه برش در همه حالات نماز واجبه، از این در نمیاد. از روات اگر امام تمسک فرموده تمسک تمسک بسیار تعبدی است، ما نمیتونیم به این تمسک بکنیم. و الی آخر بحثی که دیگه حالا این دنبالش دیگه معلوم شد، یعنی سررشته بحث که روشن شد این دنباله داره، دنباله همین ترتیب بحث وارد بحث میشه که آیا قبول بکنم یا نه. از اون طرف خود مرحوم کلین در همین باب روایت نقل میکنه بخونید، از طریق احمد اشعری، از ابن فضال، از عبدالله ابن بکیر، از زراره بخونید روایت. ببینید اینجا اختلاف نسخه نیست، کتاب حریز نیست. عرض کردیم این مقدمات رو عرض کردیم، یواش میخوایم وارد بشیم. در حقیقت زراره خودش کتاب نداره، کتاب داشت اختلاف نسخ میشد، شاگرداش نوشتن. ما دو تا شاگرد از ایشون میدونیم، یکی مرحوم حریز، یکی هم عبدالله ابن بکیر. کتاب عبدالله ابن بکیر نسخه ای که ازش هستی توسط ابن فضال پدره. عرض کردیم روایت ابن فضال پدر در قم جا افتاد، مخصوصا که راوی معتبرش هم مثل احمد اشعری است. حالا بخون روایت ابن فضال.
محمد بن یحیی آخر روایت بابه ان احمد ابن محمد،
این احمد اشعری است.
ان ابن فضال،
ابن فضال به طور اطلاق در کافی مراد پدره، پسر نیست، چون اصلا از پسر خیلی کم چند حدیث بیشتر نه، و اسم علی ابن حسن، اسم ابن فضال نه. اونی که ابن فضال در روایات میاد اول سند هست، مراد پسره، اونم در تهذیبه، منحصرا در تهذیبه، در کافی نیست. هر از این، اینم ان شاءالله توضیحات بعدش گفتم، چون بحث طولانیه. بفرمایید.
ان ابن بکر ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام قال تقعد النفسا ایام حلتی کانت تقعد فی الحیض و تستظهر بیومین.
این هم اول سوال، اول سوال نیامده، دقت کنید،
فقط جوابه
در روشن شد. توی روایت حریز سوال آمده، اما همین اول تقعد بعد ایام حیضا و تستظهر رو بیومین، این در روایت زراره. بعد
تموم شد تستظهر
رو بیومین، دقیقا چی شد؟ این در حقیقت با عرض کردیم همین جواب اول جوابه دیگه، تمامه. دومی تفریعاته، تفریعات اصلا در سوال نبوده. و این عبارت آدم وقتی که میخونه در باب نفسا و فلان و فان النبی قال، خیلی شبیه عبارت فقها است.
اونی که اضافات خود مؤلف کتاب باشه،
حدیث مدرجه. البته کلینی خیلی واقعا هم انصاف کار عجیبی انجام داده. کلینی از 6 تا نسخه، یکم بعد مرحوم طوسی اضافه کردیم 7 تا نسخه، از 7 تا نسخه نقل شده که ذیل داره. یعنی ما الان در ما کاملا واضحه در نسخه حریز بوده، در این اشتباه نداریم، سهوی در این نداریم. انما الکلام، آیا مقداری که زراره از امام نقل کرده چه مقداره؟
این حدیث بعدی شاهد میشه چقدر بوده؟
این حدیث بعدی دقیقا همون سواله، کم تقعد و نفسا قال تقعد و بعد ایام حیضا ثم تستظهر، این همون روایته، تا اینجاش این همونه. وقت اون دوم انجاز دم الکرسوف اصلا نیامده تو این کلام، کلا نیامده.
میشه
که کلام را بوده، دقت کردین؟ اصلا تعابیرش هم به تعابیر فقهایی میخوره. فان النبی قال فان المستحاضه لا تدع الصلاه فان، این میخوره به ولذا عرض کردیم اگر هم بخوایم، چون تمسک به اطلاقات به اسم ملاکات، مخصوصا ملاکاتی که جنبه، چون ملاکات انواع مختلف دارن، جنبه تعبدی داره، تمسک به اطلاقات ملاکات خیلی مشکله اصلا. یا به قول آقایون چون در مقام بیان نیست، حالا به قول عده از آقایون، یا به قول آقایون اخباری ها چون عمومات کتاب حجت نیست، یا به قول آقایون از قبیل قضای لبیه هستن، یا به قول آقایون از قبیل مثل شبیه قانون اساسی، یا اصطلاح دقیق تر بگیم شبیه شعاراتی است که داده میشه، یعنی اون چارچوب های کلی، اونایی که به عنوان چارچوب کلی مطرح میشه قابل تام، مثل این استقلال آزادی بیاد تمسح بکنه به شعار آزادی، بگه ما آزادی مرد که میخواییم تو جامعه بکنیم، زن مرد آزادن، استقلال آزادی، اصلا استقلال آزادی این ماده قانونی نیست. ولذا عرض کردیم این که مشهور شده بین علمای ما حرم علیکم الخبائث، اولا ما نداریم، چون در قرآن نداریم، آیه که در قرآن داریم یا حرم علیهم الخبائث یا حل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، و این آیه مبارکه هم ناظر به چارچوب های کلیه، چون داره النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات، تورات که احکام شرعی داره، یحل لهم الطیبات، روشن شد؟
این قابل اطلاق گیری نیست،
این اصلا قابل. و این یکی از نکاتی که های برجه داره که یک نحوه اجتهاد حساب میکردن، قیاس است. قیاس به این معنا یعنی حکم نیامده بخوان استفاده بکنن چیزی که درش نیست، و این استفاده انصافا مشکل دیگه. این غیر از حرم علیکم الخبائث بعدم صدرش نیدن النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم فی التورات، اصلا نازل به مقام جعل نیست. یعنی این نبی امی شأنش اینه، اینا اونده مثلا بر خودشون شحوم رو حرام کردن با اینکه شحوم جزء طیباته، نه، این دینی که میاد یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، چارچوب‌های کلیش اینه. دقت کردین تمسک کردن به این آیات در موارد، میگم اخباری ها مشکلشون این شد که همه جا رو یک نواخ گرفتن، نه خب بعد جا میشه تمسک کرد، اما اینکه بقیه همه جای یک نواخ باشه این رو مشکله.
یا با اسمشو داریم عام فوقانی
یا مثلا عام، نه اینا بگیم ملاکات تعبدی است و اصولا از راه ملاکات ما نمیتوانیم احکام رو در بیاریم. این ها مثل مثلا قبول نمی کن این فهمن نبی قال از صلات امادین کن، واقعا شبیه کار اهل سنته، او چه ربطی به مستحاضه داره؟ این معناش چیه که این صلات اماد و دین کن معناش این میشه
ما نمیتونیم، ولی امام که میتونه
اگر ثابت بشه
میگم حائزم ترک میکنه نمازشو،
با اینکه حائزم ترک میکنه نمازشو، اصولا ترک حائز برای نماز در قرآن نیامده، میدونستی یا نه؟ لذا غسل حیض که برای نماز در قرآن نیامده، چون در قرآن حکم اون مباشرت با حائز آمده، اصلا حکم نماز در حیض در قرآن نیامده، حکم نماز حائز در خود قرآن نیامده. اذا اقبل از الحیزه، حیزه داریم و حیزه، حیزه اون پارچه ایست که زن در حال حیز یا پنبهی که با خودش بر میداره. این حدیثی که از عایشه نقل شده که بعد از جنگ جمل گفت لیتنی کن تو حیزتن ملغات، کاش من مثل اون پارچه بودم که زنی که میندازه از خودش برای خونی که شد اون پرتاب. اون حیزه است، حیزه معنای مثل اون پارچه یا پنبهی که با خودش به حیزه خودش. اذا اقبل از الحیزه فدع الصلات و اذا ادبرت فقتصری و صلی، این جزء سنن پیغمبره. و الا ما به در آیات مبارکه، اصولا در آیات مبارکه مسئله حیض مطرح نیست به عنوان نماز که درش غسل حیض معتبره، ولی از هم گفته شده که اذا تطهرنه، نکته این نیست که حالا تطهرنه مثلا باشه یا تطهرنه با تطهرنه بکنیم چی بکنیم، حتی یا تطهرنه بکنیم حتی یا تطهرنه بکنیم، نه این نسخه سرش اون مطلب دیگریه. اصولا مسئله تطهر به معنای اغتسال در قرآن نیامده، و رضا در روایت داره که اون موضع رو بشرو و بعد یه جوز لزوجاوت، یا در روایت این اصلا در اینجا اون آیه که من اون این که مربوط به نمازه که غسل برای نماز هست اون توی سنت پیغمبره، روشن شد؟ اصلا این تعبیر به انجاز دم الکرسو فلان این کارو، اصلا این تعبیر به تعبیر فقهایی میخوره، به تعبیر مثلا تقعد عدد ایام حیض اصلا ببین چقدر منجز کلام امامه ثم تستظهر بیومین. پس اینجا دقت کنید اختلاف نسخه نیست، اما در حقیقت ما به ما تعارضی هم ندارم بحث این خیال نکنیم تا این لذا ما از که مباحث حدیث شناسی ربطی بی نداره که حتما به یک تعارضی برخوریم و مشکل بر ما پیدا بشه. اینجا هم نه تعارضی داره نه اینجا دو تا نقل. اهل سنت اینو چجور حلش میکنن؟ اهل سنت غالبا اینو به عنوان زیادت و ثقه حلش میکنن، میگن که یک ثقه از زراره نقل کرده اون مقدار، یک ثقه هم زیادی 3-4 سطر اضافی نقل کرده. لیکن ما مشکلمون چیه؟ چون تمام بحثا بریم ما، چون غالبا اینها کتاب مصدر بوده ما روی مصدر حلش میکنیم و بعدم نتایج دیگه هم میگیریم از این، مثلا این منشأ شد، نه این حال روایت دیگه هم هست، چند تا روایت نه یکی. اصلا ما بعد ها به این نتیجه رسیدیم که در کتاب حریص حدیث مدرج نسبتا زیاده. این همه از کتاب حریزه. پس از کتاب عبدالله بن بکر که شاگرد زراره است، از زراره نقل میکنن ابی عبدالله، آمده فقط همون مقدار سوال و مقدار جواب، در کتاب حریص اضافه کرده، فروعی رو اضافه کرده. مرحوم کلینی هم برای تأکید مطلب که آقا من اشتباه نکردم، این در نسخ متعدد کتاب حریص دیدم، این سفرم کوتاهی نکردم. مرحوم کلینی بین الله هم نسخه خراسانی است، هم چند تا نسخه قومی است، 6 تا نسخه ایشون معرفی کرده که دیده، در 6 نسخه این مطلب آمده. لذا ما الان دقت کنید، نمیایم بگیم اون ثابت هست، اصلا اون تعارضی نداره. خب مقداری که ایشون در کتاب حریص آمده معارض نداره اصلا. چرا؟ چون در نسخه کتاب عبدالله بن بکر اصلا نمه. از اون بر ابن فضال خب مرد فوق العاده است، و خود ایشان از عبدالله بن بکر که اونم مرد فوق، پسر برادر زراره است، از اون کتاب نقل میکنه. پس در حقیقت روشن شد، ما وقتی میگیم تعارض نسخ، این خیلی نکته جایی توجهه. اختلاف نسخ مراد اون اختلاف، روشن شد؟ مراد این نیست که حتما کتاب اونم هست، چون بعد خواهیم گفت این بعدها در زمان مثلا زمان حضرت رضا که نسخ زیاد شد، یه سنخ اختلاف نسخ رو ما اینجوری میگیریم اصلا، این سنخ که به حسب ظاهر ربطن به هم ندارن، لیکن وقتی نگاه میکنیم میبینیم دقیقا اون نسخه رو که عبدالله بن بکر نقل، سوال نقل نکرد عبدالله بن بکر، سوال در نسخه حریز آمده، لیکن جواب یکیه در هر دو، و دقیقا جواب به اندازه سواله، دقیقا جواب به اندازه سواله. تو نسخه حریز 5-600 زیادی داره، تو اون بخش زیادیش آمده ان المستحاضه لا تلق صلات بحاله. پس نه ما این که فقط از صلات لا تترک و بحاله نداریم، تمسک به از صلات و اماد دینه کن برای اثبات بکنیم برای جمعی مواردی که شک داریم، مثلا نماز در قطبین، مثلا آقای خوب میگه نخونه نمازی، چون که خب صدق قاعده هم میگه، چون میگه وقت نداره، چون در وقتی اونجا مطرح نیست. اطلاقات عدله وقت، لا صلات الا به طهور اقتضا میکنه که نماز نخونه. البته انصافش ما عرض کردیم احتیاطش این است که هم بخونه هم بعد قضا کنه، احتیاطش اینه، و الا اگر ما باشیم و مقتضای قاعده در وقت خونده نشه، خارج وقتش هم دلیل روشنی نداره، چون قضا اینجا دلیل روشنی نداره. لا صلات الا به طهور، اگر فاقد طهور این باشه، این دلیل اطلاق روشنی نداره که مثلا نمازش بخونه بعدم مثلا قضا بکنه، ولی ما باشیم طبق قاعده این، چون قضا به امر جدید شک داریم، قضا هم واجب نیست. این رأی طبق قواعد اصولی نزدیکتر به اعتبار، اما خب چون احتیاط در شریعت خوبه، از باب احتیاط گفت هم نماز در وقت بخونم بعد قضا کنه.
حتی با امکان تحصیل طهارت هم میگن واجب نیست در قطبین، به خاطر اینکه وقت معلوم نیست.
یعنی تحصیل طهارت،
یعنی با فرض اینکه تحصیل طهارت ممکن باشه، باز در قطبین میگن واجب نیست به خاطر
اینکه، نه اون بحث وقته، چون ایشان اصلا میگه چون در قطبین زوال مطرح نیست، سل ظهر زوال دلوب، چون در قطبین ببینید زوال این است که خورشید میاد بالا، از بالای سر مکلف رد میشه میره اون طرف دیگه، این زواله. در قطبین اصلا از بالای سر رد نمیشه، در قطبین اینطوری میاد بالا تا مدار 23 درجه و نیم مدار از سر، باز دو مرتبه از اون 6 3 ماه دیگه طول میشه میره پایین، 3 ماه طول میکشه میاد بالا، 3 ماه طول میکشه. اصلا زوال مطرح نیست، اقم الصلات لدلوک الشمس، اصلا دلوکی مطرح نیست. یا مثلا نماز در سفینه، در مثلا رفتیم کره مریخ، بگیم رو به زمین نماز بخون، از صلات الله تو تک و به حاله، انصافا دلیل بر مطلب عدله قبله داریم که لا صلات الله الا القبله، اون عدله قبله به حال خودش. لذا این یک بحث خیلی لطیفی بود، یعنی این به خاطر نه این که ما به اصطلاح از صلات الله تو تک و به حاله ولش کن که اصلا ثابت نیست، دو المستحاضه لا تدعو الصلات به حال فان النبی قال، به این تمسک به تعلیل بکنیم، عموم تعلیل، آیا به این هم میشه تمسک کرد؟ خیر. چرا؟ چون این تعلیلش تعبدیه، چون دین و معرفت دین به خداست، مثلا الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض، این اولیش تعلیل به یه امر طبیعی تفضیل، لکن چون گفت فضل الله خدا تفضیل داده، یعنی شما عقلتون بهش نمیرسه، یک امر تکوینی است که نمیفهمید، آشنایی باش ندارید. و به ما انفقو، انفاقو میفهمیم. یعنی در تعلیلاتی که در آیات مبارکه میاد، ملاکاتی که در آیات مبارکه ذکر میشه، بعضی از ملاکات تعبدی صرفه، مثل نصال اماد دین کن، بعضی از تعلیلات مثلا خارجی، امر خارجی است، بعضی از ملاکات امر خارجی مبهمه، مثل فن و چی به ما فضل الله بعضام علا بعضه. خب این تفضیل الهی چیه نمیدونیم. آقا این مدرسه نمیشه من مغز زن اینقدر، مغز مرد اینقدر، نم استخون زن اینطور، نم گلوبولای، این حرف حرف مفتیه، حرف حرف نیست که درست. به ما فضل الله یه نکته الهی مطرحه و این آیه هم عرض کردیم اصلا ناظر به روابط زن و شوهر نیست که در زنش الرجال قوامون، بحث قوامیته. لذا در جامعه هر جا که بحث قوامیت باشه با دست مرد باشه. اون آیونی که قائل هستن که مثلا زنها در انتخابات شرکت بکن، منتخب بشن، منتخب نشن، این سرش اینه، منتخب بشن به خاطر المؤمنون المؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یک ولایت عامه برای عموم مؤمنین هست و مؤمنات، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، همسه بعضی اینا انکار کردن که این انصافا دارش بد نیست. پس اگر بحث ولایت و بحث به اصطلاح امر معروف و نهی از منکر، زن و مرد فرقی نمی کنن، پس زن هم میتونه انتخاب بکنه، مرد هم میتونه، اما بحث مدیریت جامعه که شد اون مال مرده، میشه منتخب بشه، روشن شد؟ الرجال قوامون علی النساء، این از توش در نمیاد که به اصطلاح مرد مثلا بر زن سوی، نه این مربوط به اصولا قوامون مال اقامه قوامیت جامعه، اقامه جامعه خودش اصولا یکی از الفاظ کلیدی قرآن لفظ قیامه، اصلا این لفظ قیام زیاد به انواع مختلف به کار برده شده، حتی در امور تکوینی که خیال میکنه انسان مثلا ان عدت شهور عند الله 12 شهر فی کتاب الله، منها اربعتون یوم خلق السماوات والارض، منها اربعتون حرم، ذالک الدین القیم، اینجا قیم اومده، حالا این 4 ماه یعنی امر تکوینی است دیگه، 12 ماه باشه این دینی است، این امر واقعی است که قوام جامعه است، قیم بر جامعه رو بلند میکنه، قیام خودش در مقابل قعود و در مقابل خابیده، نائم، نائم و قائد رو به اصطلاح در مقابلش قائمه، این اصلا جامعه راه می ذالک الدین القیم فلا تظلموا فی انفسکم، یعنی بحث تکوینی صرف نیست، خیال نکنید که بحث تکوینی صرفه، یه بحثی است که دینه، این بحث آیین نیست که میتونه قیم باشه، ذالک الدین القیم، خیلی عجیب آوره که خداوند این قیام رو در ذیل آیه نعدد شعور آورده. ولذا عرض کردیم ظاهر مثلا آیه مبارکه این است که یک امر واقعی است و ارزش گذار و تأثیر گذار. الان هم عرض کردیم که عرض کردم در نجوم چه قدیم چه جدید هیچ کدومشون قائل نیست که سال قمری سال حقیقی است، امر اعتباری میدونن سال، همشون چیز نمیدونن اصلا، امر واقعی نمیدونن، شما میگی 11 همه همون شد سال، ماهای قمری حقیقی هست، یعنی اول ماه مثلا فرض کنیم مثلا دیوانه ها جنونشون زیاد میشه اول ماه، به اول ماه نیمه ماه مثلا چیز میشه، جزرومت میشه نیمه ماه، اول ماه با اول ماه، نیمه ماه با نیمه ماه، آخر ماه با آخر ماه، یعنی ماه به ماه با هم ارتباط دارن، اما 12 ماه با هم ارتباط ندارن، شما ممکنه 11 ماه قرار بده، ممکنه 13 ماه قرار بده، در نجوم متفقون علیه، قرآن اینجا مخالفت میکنه، اینجا از این جاییست که قرآن میاد با علم مخالفت میکنه و اینا میامدن میگوزن خب اینجا چکار کنیم، قرآن با علم توجه نکردن که قرآن با علم مخالفت نمیکنه، میخواد بگه شما درکتون نمیرسه، ان عدت شعور اندالله، تا با اندالله یعنی شما دیگه نمیفهمید، بعد گفت فی کتاب الله یوم خلق السما، خب یوم خلق السما تو الارض که آسمان زمین نبود، یعنی چی 12 شهر، یعنی به اصطلاح قبل از این که حتی یعنی به اسم موجودات به وجود بیان، یک نظام الهی بوده. این جزء اون نظام کتاب الله. مثل اینکه شما یک برنامه می‌ریزین که یک ساختمان بسازین برای بیمارستان، خب اتاقاش اینطور فلان، یه ساختمان می‌ریزین برای دبیرستان، اتاقاش این. یعنی کتاب الله اون به اسم که برنامه ریخته شده، اون اینجوری ریخته شده. اصلا برنامه هنوز خلقت آسمان و زمین نبود، این برنامه اینجوری ریخته شده. و این دین قیم هم هست، این خیلی که امر اعتباری است. البته در ظاهر آیه مبارکه کلمه سنه نیامده که سال قمری باشه. ان عدت شهور، ماهای قمری هر 12 تاشون با هم دیگه یک جا حساب میشن، 12 12. 11 ماه با هم رابطه ای ندارن، هر 12 ماه یک رابطه ای با هم دارن. اینه که بشر نمیفهمه ادن الله. 4 تا هم که الان چینی ها ماه قمری دارن اما ماه حرام ندارن. آیه من مردم تصور کنم مثلا ماه حرام عرب بود درست کرده این که قتال نشه الی آخر حرفای گفت. این آیه میگه نه آقا این مطلب قتال مسئله نیست، اصلا این کتاب اللهه. هنوز آسمان و زمین خلق نشده بود، این 4 ماه حرام قرار داده شد، 12 ماه قرار داده شد. 12 ماه به این معنا که این 12 ماه با هم دیگه داره رابطه هستن. و این علم بلازه عرض کردیم جایی که ملاکات میخواد به صورت مجهول باشه تمسک به اون نمیشه کرد. این مثلا این آیه این حدیث مبارک خوندیم، یه حدیثی هم هست حالا مونم بخونم، یه حدیث دیگه هم بخونم. البته اونم معارض نداره اما به اصطلاح اصحاب درش گیر کردن. در باب زکات بیارین، فإذا حال عليه احد عشر شهرا فقط حال عليه الحول، احد عشر شهرا بیارین. یه روایتی است که اینم از همین سرنوشت مبتلا است که آیان گیر کردن. الان روایت ظاهرش اینطوره که اگر 11 ماه گذشت یک سال، 11 ماه در باب زکات سالش یک ماه، 11 ماه. خب آیین سرسا کردن که اولا این نمیشه قبول. دیدم بعضی این آیه معاصر ما در حاشیه اوربش نوشته هیچ اهل سنتی هم قائل به این مطلب نیست. خب این که رد نشه، خب ممکن تقویت بکنه چون. و از اون طرف هم خب از زمان مثل شهیدینا گفتن آقا 11 ماه یعنی وارد ماه 12 هم شد این ابتداعا زکات بهش تعلق میگیره، اما فعلیت این وجوب آخر ماه 12 هم. ولی ماه که سال که 11 ماه نیست، سال 12 ماهه. بعضی هم قبول کردن مثلا نه آقا زکات ما در باب بسیار سال و در باب زکات 11 ماه قرار بده. این دلیلش یه روایت واحد است، دلیل مطلب. از زمان مرحوم شیخ هم ایشون یه اصطلاحی را انداخت که در اینجا نداره که 11 ماه یک ساله. اذا حال علیه احد، اگر دوران 11 ماه شد مثل دوران یک ساله،
حکمش
تنزیله، تنزیل کرده دوران 11 ماه رو به دوران سال. البته من چون الان تو ذهنم امروز نشد، زکات شیخ هم چاپ قدیم شده هم چاپ جدید شده، الان تو ذهنم نیست که شیخ تنزیل رو چجور معنا میکنه. دقت کنید حالا این روایت رو بخونید. یکی از مشکل آیه حکیم اشکال کرده که ما اینقدر روایات در باب هول داریم، در باب فلان داریم، در باب خیلی باب های متعدد ایشون برداشته ورده، در تمام اونها هول 12 ماهه، یکی در خصوص زکات. بعدش هم اشکالی که باز ما اضافه کردیم چون در روایت داره که پیغمبر این آیه خود من انبالهم صدقه در ماه رمضان سال 8 فرمودن و به اصطلاح اول زکات هم زکات فطره همون ماه رو گرفتن. سال بعد که ماه رمضان شد مصدقین و افراد مالیاتی رو فرستادن جمع بکنن زکات رو. سال بعد هم همینطور، پیغمبر عملا 2 سال زکات جمع کردن، ماه رمضان سال 9 و ماه رمضان سال 10. سال 10 11 که فوت کرد رحلت ایشان، اون وقت نداره که مثلا پیغمبر در سال بعدی ماه شعبان فرستاد، در سال بعدی ماه رجب فرستاد. این روایت طولانی هم هست، البته وقتی ما هم تموم شده فقط امروز فقط بخونه یک نکته رو عرض بکنم چون از این نکات خیلی زیاد در روایت من روایت همین نکته این روایت رو بگم بریم.
روایت طولانی در تهذیب البته از کافی نفت کرده. انهو ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان حماد ابن عیسی ان حریز ان زروره قال قلت لابی جعفر علیه السلام رجلون کان عنده من اتا درهم غیر درهمه یا غیر درهمه احد عشر شهر ثم اصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده 100 درهم عليه زكاتها قال لا حتى يحول عليه الحول فهي 100 درهم.
حول در اینجا زارجی یک سال دیگه، یعنی باید در 200 درهم بر همش یک سال بگذره. اگر 199 تا بود ماه 12 هم یکی گیر شما نمیشه، باید 200 کامل. خیلی خوب،
فروز زیادی مطرح میشه تا اون
شاهد. حالا بخونید قال قلتو بخونید قال بعد ادامه بدین یک چند تا شو بخونید. میدونم زیاده، فروز زیاده.
قلتو لهو بله
قال قلتو
فان كانت 150 درهما فاصاب 50 بعد ان يمضي الشهر فلا زكاه عليه حتى يحول على المئتين الحول. قلت له فان كانت عنده 100 درهم غير درهم فمضى عليها ايام قبل ان ينقضي الشهر ثم اصاب درهما فاتى على الدراهم مع الدرهم حول عليه زكاه فقال نعم فان لم يمز عليها جميعا الحول فلا شيء عليه فيها. قال زراره
قال زراره این قاله باید حتما قال حریز باید باشه. قال زراره این چیه؟
کل نو مدرجه.
نه حالا بفرم. قال زراره
بله قال زراره و محمد ابن مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام ایما رجل کان له مال و حال علیه الحول فانه یزکیه. قلت له فان وهبه قبل حله به شهر او بیامه قال لیس علیه شیء ابدا. قال و قال زراره عنه انه قال انما هذا بمنزله رجل افطر في شهر رمضان یوما في اقامته ثم يخرج في اخر النهار في سفر فراد به سفر ذلک ابطال الكفاره التي وجبت عليه. فقال انه حين راى الهلال الثاني عشر وجبت عليه
الزكاه. ببین اول داره قال یعنی حریز، قال یعنی زراره، اینجا داره قال تنها یک بار آمده. اینجا قاله یک بار قاله اداره هلال شهر ثانی عشر بخونید.
بله اینهو حین را الهلال ثانی عشر وجبت علیه الزکا ولکنهو لو کان وهبها قبل ذلک لجازه ولم یکن علیه شیئون به منزلت من خرج ثم افطر انما لا یمنع ما حال علیه فاما ما لم يحل عليه فله منعه ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه. قال زراره فقلت له رجل كانت له 100 درهم فوهبها لبعض اخوانه او ولده او اهله فرارا بها من الزكاه فعل ذلك قبل حلها بشهر. فقال اذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول
فوجبت
عليه
الزكاة.
كينجر گفتن
اشکال دیگه. شهر ثانی عشر. بعدش بخون.
فقلت له فان احدث فيها قبل الحول قال جاز ذلك له. قلت له انه فرب عن الزكاة قال ما ادخل على نفسه اعظم مما منع من زكاته. فقلت له انه يقدر عليها. قال فقال
ببینید
فقط خرجت من ملکه. قلت فانه دفعها الیه علی شرط. قال فقال انه اذا سماها هبه جازت الهبه و سقط الشرط و ضمن الزکات.
این سوال اینه، دقت کن چی شد. این در حقیقت اون سوال قال قلت له یه دفعه دیگه بخونم مال هلال ثانی عشر.
قال زراره قلت له رجل کانت له 100 درهم فوهبها لبعض اخوانه او ولده او اهله فرارا بها من الزکاه فعل ذلك قبل حلها به شهر. فقال اذا دخل الشهر الثانی عشر فقد حال عليه الحول و وجبت عليه
گفتید
اگر شهر 12 ماه 12 واجب شد، داخل شد، این ببینید سوال در حقیقت چی همش که سوال که صدرن زیلن مال هول. اولا قبلش داره که قال قلتله، قال قبلش که هلال ثانی عشر، بعد سوال میکنه که فر به ها. این سوال در حقیقت نکتهش این بوده، خوب دقت کنید، امام میخوان بفرمایند که در اگر بخواد فرار از زکات بکنه تا قبل از ماه 12 اشکال نداره، یعنی 10 ماه گذشت، 10 ماه و نیم گذشت، مثلا 11 ماه، یعنی نزدیک ماه 12 شد نشد، بخواد فرار بکنه، مثلا به زنش ببخشه 100,000 درهم دوشه به زنش ببخشه، امام میفرمایند اشکال نداره، اشکال نداره، این فرار از زکات اشکال نداره. اما اگر شهر ثانی عشر آمد داخل شد، این شهر ثانی عشر که داخل شد دیگه فرار نمیتونه بکنه از زکات. دو بحثه، یعنی به عبارت اخرى، حالا من چون تنزیل شیخ ندیدم، تنزیل این جریان به این است که امام عرض کردم، چون یک حالا این عبارت الان ایشون تون خوندن، یک جاش ظاهرش اینه که قاله، یعنی قال خود حریز، قال زراره قلتله، که ظاهرش قاله اول، اصلا قاله اول قاله حریز باشه، ظاهرش اینه که این کلام رو حریز هم به خود زراره مطرح میکنه و این زراره میاد میگه بله اگر ماه 12 آمد دیگه 1 سال شده. یعنی چی 1 سال شده؟ یعنی فرار نمیتونه بکنه از زکات، زکات برش واجب نیست، بخواد فرار بکنه از زکات تا قبل از ماه 12 میتونه فرار بکنه، به ماه 12 که رسید نمیتونه. و عرض کردیم حالا نمیدونم میشنم در بیار نه، در یا در کتاب موطع مالک یا در بخاری سیندم موطع مالک هستم که کان عمر بن عبدالعزیز یقول هادا شهر و زکات کن، و این یک امر متعارفی بوده، اصلا یه چیز تعبدی نیست، متعارف بوده در فرار کردن، یعنی مثلا فرض کنید پولی که داشته مثلا ماه دهم بگیرین چیزش بکنه، شمش طلا بکنه، دینار رو اشکال نداره، تو ماه 12 نمیتونه این کارو بکنه، تو ماه
قبلترش اینجوری قال زراره و حمدانی مسلم قال ابو عبدالله علیه السلام ایوم رجل کان له مال و حال علیه الحول فانه یزکی قلت له فان وهبه قبل حله به شهر او بیومین قال لیس علیه شیئون ابدا.
قبل حله، این قبل از ماه 12، مراد از حله رو قبل از
حال علیه الحول فانه یزکی،
میدونم فنه و زکی
این... ماه 12 میشه،
نه نه این قبل از یعنی اول ماه 12 رو که دید بلزا به قرینه بعد میگه، سوال میکنه میگه بخون سوالاتش دقت بکن، دقت بکنید در اینجا در حقیقت
این تصدیق کرد گفت و قال انه حين را الهلال الثانی عشر،
و قال کی نگو و قال، قال یه قال به کار برد،
من یه حین را الهلال الثانی عشر وجد علی زکا ولیکن نو لو کان وهبها قبل از ذالک لجازه.
اما اگه قبل از ماه 12 فرار بکنه اشکال نداره، ماه 12 میتونه فرار بکنه. این عبارت خرابی عبارت نید کجا شد؟ این سر این کلمه شد، چرا گفت قاله؟ قاله قاله باید میگفت، در یک جا اصلا داره قاله قلتل زراره، قاله قاله زراره، که اصلا قاله یعنی قاله حریز اصلا. دقیقه
یک ماه به سال مونده فرار از رقا حساب نمیشه،
ها یک تا ماه 12 نیده فرار نمیشه،
یعنی ملاک یه ماه هست،
یه ماه هست، همون شهر و زکات کن
جور در
میاد، مشکل داره این همه بحث و فلان و ماه در باب زکات، نه این حکم تعبدی است که فرار در ماه 12 نمیشه کرد، تا 11 ماه رو میتونه قبلش فرار بکنه، مثلا فرض کنین دینار رو بریزه به طریق شمش در بیاره یا به زنش ببخشه، بعد از اینکه به زنش بخشید بعد مثلا 10 هفته به زنش بیاره شما دو مرتبه اینو به من ببخش، خب این سال برش نگذشت، بر اون برام نگذشت، نه به این زکات هست نه به اون زکات هست، دقت کن این نکته، اصلا قاله زگه دقت کن، قاله رو یک مرتبه داره، این اصلا قاله یک مرتبه است، نداره قال و قال، نداره که قال زراره و قال ابو جعفر، مثلا قاله داره فقط یک بار داره، این روایت خوب دقت بکنید، این قسمتی که میگه ماه دوازدهم تا دید دیگه حال علیه الحال، این میگم شاید نظر مرحوم شیخ هم، چون باید عبارت شیخ در زکاتش نگاه بکنیم، شاید وقتی این عبارت شیخ که اینجا تنزیل مال دوران حوله، این عبارت ایشان بد نیست، چون تنزیل باید به لحاظ اثر باشه، یعنی 11 ماه گذشتن مثل 12 ماه در این که فرار نمیتونه بکنه، دقت کردیم؟ حالا وجوهش اول اینم تقدیریه، بعد فعلی میشه، اصلا یا بگردیم که سونیا قائل هستن نه، این یک نکته دیگری هست، نکته اساسیش فراره. میگه تا قبل از ماه دوازدهم یک روزم مونده به ماه دوازدهم، هلال ماه دوازدهم میتونه فرار بکنه، اما هلال ماه دوازدهم دیگه فرار نمیتونه بکنه، بلکه از در ماه دوازدهم اموالش، چون در اون زمان رسما بر این بوده افراد تجار گاهی خب اموال مختلف داشتن، املاک مختلف داشتن، اینا رو باید جمع بکنه، همه رو با همدیگه جمع و تفریق بکنه، ببین من حیث المجموع چقدر من حیث المجموع اموال داره که زکات بهش تعلق میگیره. مضافن که عبارتی صدرش هست که مال اموال میخوره که زکات حتی در مال و تجارم دیده، چون زکات مال و تجارم عین زکات نقدی 2.5%، البته زکات مال تجار پیش اصحاب ما مستحبه. ببین دقت کنید قاعده ای که در اینجا داره، این مشکلی که این کرسم کتاب حریز مشکلاتی داره، این ربطی به اختلاف نداره. آقای حکیم گفته این هم مال زهول در روایت داره همش معنی ساله، چطور شده در اینجا 11 ماه باشه؟ اینجا هم به معنی ساله، لذا نگفت اگر به اصطلاح سال تمام شد، میگه هلال ثانی عشر، هلال تا هلال ماه دوازده، دقت کنید هل... نه... چون معنی که از کم جهلی مشکل از رسر حل بکنه، هلال ماه دوازده هم رو دید، یعنی این هلال ماه دوازده هم جز سال اصلا، تا هلالش دید دیگه نمیتونه فرار بکنه، فرار از زکات معنی
میگه هلال ثانی عشر، نه هلال شما یک 11 تا تموم شد این یک،
بله تازه میشه یک، دقت کردید؟ توجهشم آقایان اصحاب ما فهمیدن که نه 11 ماه شد شد سال، دیدن بعض آن معاصی اصلا نمیشه، این تعبدیه، در باب زکات سال یک ماه 11 ماهه، اصلا همیشه چیزی معنا نداره. و اینم که بگردیم آیا سنی‌ها کسی خب قطعا هیچ کس موافق نیست، حرف عجب غریبی که سال 11 ماه باشه، سال قطعا 12 ماهه، اگر هم برای شد وجوب داشته باشه وجوب فعلی و تقدیری و این حرفا نداره دیگه. اصحاب ما از بعد از این روایت همجور در حیث و بیس واقع شدن که این چیکارش بکنن، این روایت که وارد شده از زراره از کتاب حریز، از کتاب حریز از زراره واقع شد چیکارش کنن. به نظر ما خیلی مطلب واضحه، این کلام کلام زراره از در حدیث آمده، قال زراره که اگر هلال دوازدهم دید فقط حال علیه الحول، یعنی چی؟ یعنی فقط حال علیه الحول به عدم فرار.
خب تقدیر یا منظورشون همینه دیگه، ما مسئلهش همینه،
نه چرا؟
وجوب تقدیری؟
نه چی نظر ما هم.
یعنی میتونه فرار کنه
همین. خب نه این فرار یه حکم خاصیه،
یعنی میخوام بگم عبارتون رو خواهی از همون،
نه وجوب وجوب آثاری داره، خب یکی ایش این نیست که
اینجا اثرش همینه که نمیتونه فرار کنه.
نه این فقط نکته فرار کردنه، نه اینکه
اونم نکته دیگه نگفتن،
نکته دیگه اگه آثار وجود باشه مثلا بعد باید زکات بدن ورثه بدن، آثار دیگه هم داره دیگه، خب آثار دیگر وجود نداره، فقط همین اثر رو داره، اثرش اینه که میتونه فرار بکنه، روشن شد؟ این هم از کجا ما فهمیدی؟ از اینکه گفت قال، یک مرتبه گفت قال، نگفت قال و قال، یعنی قال زرار و قال ابو جعفر مثلا،
از شما آثار دیگر رو باور نمی کنید،
فقط همین فرار،
یعنی اگر ماه دوازده هم مثلا سه روز از ماه گذشته این مرد،
نه دیگه هنوز زکات واجب نشده، آثار دیگه بار این
خودش
فقط...
دیگه زنده بود نمیتونه
بله فرار نمیتونه بکنه از زکات، دقت کردیم؟ این شهر زکاتی کنم مال کجاست، مال آقای عبدالعزیز، که اینا یک اصطلاحی بوده در به حساب در زکات و جمع آوری زکات، که از ماه دوازدهم دیگه شروع میکردن به جمع آوری اموال و حساب میکردن و دیگه نمیتونستن کاری بکنن که بتونن زکات ندن، تا ماه یازدهم اشکال نداره، دو روز مونده به هلال ماه دوازدهم میتونه فرار بکنه، تا هلال دوازدهم دید دیگه نمیتونه فرار کنه. یه حکم واضحه.
موتا از عثمان نقل شده ان عثمان کان یقول عثمان بن عفان کان یقول حاضر شهر و زکات کن فمن کان علی دین فلیعد دینه. حتی
محاسبات بکنه اموالش حساب. این شهر زکات هم ماه دوازدهمه. هر کی دینی چیزی داره پرداخت بکنه، حسابش رو جمع جور بکنه، ببینه چقدر مال برش میمونه، به مقداری میمونه که زکات بشه یا نشه.
تو این برداشت شما چه عبارت با راوی باشه چه برای امام باشه تأثیر
نه داره. نه تأثیرش در این جهته که راوی این استظهار رو کرده که اذا را هلال فقط حال الهول. این استظهار راوی است، این کلام امام نیست. نه اصلا کلام
برفض کلام امام هم باشه ربط به موضوع نداره.
نه کلام امام باشه شبهه داره که 11 ماه باشه، اما این در اون از فرار رو به اصطلاح گفته این حکم 11 این ماه 12 هم حکم سال دیگه، سال شد ماه 11 ماه تموم شد، چون داره قبل الهول میگه قبل الهول یعنی قبل از هلال 12 هم. اونی که
اون یک ماه مونده به سال شما میدونید فرار بکنید، اما
این وارد ماه دوازدهم شده دیگه نمیتونید فرار بکنید.
خب این چه راوی باشه چه از امام باشه،
ظاهرش این که راوی است، یعنی این استظهار خود راویه، استظهار کرده راوی از کلام امام که اذا حال علیه احد عشر شرم فقط حال علیه الهول، تنزیل کرد و این درست هم از حرفش هم درسته، لیکن آقایان برداشتن کل آثار وجوب. نه کل آثار وجوب نیست، فروعی که برداره معلوم میشه نکته فراره. دقت میکنیم این یک دو سه نکته امروز گفتیم که بعضی از این روایاتی که جزء بشاکله حل بشه انشاءالله تعالی. البته مخواستیم هدفمون این بود که ما وقتی مسئله اختلاف نسخ و اینا رو مطرح میکنیم، مراد اون اختلاف نسخه واحده نیست، مراد اون این است که بحث بررسی روایات